سی فرانک که در هفته برای نوشیدنی کنار می گذاشتم می توانستم شبها در محفلی که در بیسترو تشکیل می شد شرکت کنم. شبهای یک شنبه در این بیسترو که در قسمت پایین مسافرخانه سه گنجشک قرار داشت جمع می شدیم و اوقات خوشی را می گذراندیم. مساحت بیسترو فقط 15 فوت مربع و کف آن آجر فرش بود. فضای آن از دود سیگار پر می شد. جا برای 20 نفر بیشتر نبود، ولی همین عده کم چنان قیل و قال راه می انداختند که گوش انسان کر می شد، چون هر کس با صدای بلند یا صحبت می کرد یا آواز می خواند. در پاره مواقع سر و صدا چنان شدت می یافت که انسان واقعا سرسام می گرفت. گاه همه به یک صدا سرود ملی فرانسه را می خواندند. ترانه های توت فرنگی و تمشک هم زیاد خوانده می شد. آزایا که به دشواری راه می رفت، یک دختر دهاتی بود که روزانه 14 ساعت در کارخانه شیشه سازی کار می کرد و ترانهی به نام شارلستون هنگام رقص شلوارش را از دست می دهد را می خواند. رفیق او دختری سبزرو و لاغرندام و لجوجی بود به نام مارینت که به طرز مخصوصی زانوی خود را جمع کرده و رقص شکم می کرد. روژیه پیر و همسرش که صاحب بیسترو بودند، با آنکه مشغول پذیرایی از مشتریان بودند، علاقه زیادی داشتند تا داستان کسانی که کلاه سرشان گذاشته و پول نوشیدنی خود را پرداخت نکرده بودند را تعریف کنند. روبرت یکی دیگر از رفقا مثل مجسمه بی حرکت در گوشه‌ای کز کرده و در عالم مستی و بیخبری سیر می نمود. چارلی هم حین رقص تلو تلو می خورد و به عقب و جلو می رفت و در حالی که گیلاس مشروب را در دست خپله و چاقش نگه می داشت، با دست دیگر زنها را نیشگون می گرفت و با حرارت درباره شعر و شاعری سخنوری می کرد. عده‌ای سر بردن مشروب در گوشه‌ای مشغول بازی تخت نرد یا بازی‌های دیگر می‌شدند. یک اسپانیولی به نام مانوئل دخترها را به زور داخل بار می‌کشید و برای اینکه در قماربازی برنده شود، جعبه تاس‌های تخت نرد را در برابر شکم آنها تکان می‌داد. خانم فلورا پشت میز بار می‌ایستاد و لیوان‌های مشتریان را پر می‌کرد و مواظب بود که آنها کار نابجایی نکنند. دو تا بچه شیطان یکی از مشتریان بیسترو به نام لویی که شغلش بنایی بود در کناری نشسته و یک لیوان شربت را بین خود تقسیم می کردند. همه حاضران بشاش، خندان، سرزنده و خوشحال بودند. برای آنها مسلم بود که دنیا جای خوبی است و پیش خود تصور می کردند که آدم های برجسته و مهمی هستند. هیاهو و قیل و قال تا نیمه های شب ادامه داشت و به ندرت اتفاق می افتاد که حتی برای 1 دقیقه این سر و صداها بخوابد. نیمه های شب ناگهان فریادی برمی خواست که همشهری ها ساکت باشید. متعاقب آن صدای یک صندلی که روی زمین می افتاد شنیده می شد. کارگری با صورت سرخ و موهای بلند از جا بلند می شد و یک بطری را محکم روی میز می کوبید. با شنیدن صدای بطری سر و صدا قطع می شد و همه به یکدیگر ندا می دادند ساکت باشید، فورکس می خواد شروع کنه. فورکس مرد عجیب و مضحکی بود. شغلش سنگ تراشی و اهل لیموزین بود. او تمام هفته را بدون وقفه کار می کرد و شبهای یک شنبه به حد جنون در نوشیدن مشروب افراط می کرد، به طوری که حافظه‌اش را از دست می داد و هیچ چیز قبل از جنگ را نمی توانست به خاطر بیاورد. و اگر خانم فلورا مواظب او نبود، بر اثر افراط در مشروب خاری به هلاکت می رسید. شبهای یک شنبه خانم فلورا به یکی از مشتریان می گفت فورکس را پیش از آن که پولهایش را خرج کند محکم بگیر. سپس پولهای او را در می آورد و فقط مبلغی جهت صرف مشروب کافی برای او باقی می گذاشت. یکی از شبها فورکس از این دسیسه گریخت و بدون خبر از بیسترو فرار کرد و وسط خیابان با یک ماشین تصادف نمود و سخت مجروح شد. از عجایب کارهای فورکس این بود که هنگام هوشیاری از کمونیست‌های دو آتشه و سرسخت بود، اما به مجردی که مست می‌شد خود را یک وطن پرست حقیقی می‌خواند. سر شب از مرام و اصول کمونیستی تعریف‌ها می‌کرد، ولی بعد از نوشیدن 4 یا 5 لیتر شراب عقیده‌اش عوض می‌شد و یکی از وطن پرست‌های افراطی می‌گردید و با تهدید به جاسوس‌ها و خارجی‌ها اخطار می‌کرد که با وی به مجادله و نزاع بپردازند و اگر مانعش نمی‌شدند بطری‌ها را به صورت آنها پرت می‌کرد. در همین حال بود که نطخش باز می شد و درباره وطن پرستی داد سخن می داد. موضوع سخنش همیشه یک نواخت و تکراری بود و مثل اینکه کلمات را قبلاً حفظ کرده باشد چنین آغاز می کرد.
شهروندان جمهوری خواه، در بین شما فرانسوی وجود داره؟ پس شما رو به یاد روزهای پر افتخار و با شکوه جای میندازم. موقعی که انسان به گذشته فکر میکنه و اون دلاوری ها و افتخارات رو به خاطر میاره، به یاد اون قهرمان های جنگ که همکنون به زیر خاک خفتن، آری به یاد همان رزمندگان شجاعی که به زیر خاک خفتن، غرق در غرور و مباهات می شود. همشهری های جمهوری خواه، خود من در شهر وردون زخم برداشتم.
در این وقت فوریکس سخنان خود را قطع و قسمتی از بدنش را لخت می کرد و محل زخم را به همه نشان می داد. با دیدن آن همه ما برای او دست می زدیم و هورا می کشیدیم. به نظر ما هیچ چیز مضحک‌تر از سخنرانی های فوریکس نبود. نطق او واقعا تماشایی بود، به طوری که از سایر بیستروها برای سخنرانی مضحک وی به بیستروی هتل سگنجش هجوم می آوردند. پس از اینکه حس وطن پرستی فوریکس کاملا تحریک می شد، رفقا به اشاره یکدیگر می فهماندند که موقع آن رسیده است تا او را دست انداخته و تفریح کنند. لذا یک نفر همه را به سکوت دعوت می نمود و از فوریکس درخواست می کرد سرود ملی فرانسه را بخواند. فوریکس هم این سرود را با حرارت و با صدای بم و ملایمی می خواند. هنگامی که به عبارت ای همشهری ها مسلح و آماده جنگ شوید می رسید، قیافه وطن پرستانه می گرفت و صدای خود را از بیخ حنجره خارج می کرد. در این وقت بود که اشک از چشمهایش سرازیر می شد و روی گونه هایش می ریخت. او انقدر مست بود که متوجه نبود همه به او می خندند. ولی قبل از اینکه آواز خود را تمام کند، دو نفر کارگر گردن کلفت بازوهای او را گرفته و سر جایش می نشاندند، در حالی که آزایا که از وی فاصله زیادی داشت فریاد می کشید زنده باد آلمان. با شنیدن صدای آزایا رنگ فوریکس از شنیدن عصبانیت و ناراحتی سرخ می شد. برای اینکه او را بیشتر عصبانی و خشمگین کنند، همه حضار فریاد می زدند زنده باد آلمان، مرده باد فرانسه. هنگامی که فوریکس می‌خواست با آنها حمله کند، ناگهان تفریح همه ضایع می‌شد. رنگ چهرهش می‌پرید و اندوهگین می‌شد. دست و پایش سست می‌گردید و قبل از اینکه کسی بتواند جلوی او را بگیرد، روی میز استفراغ می‌کرد. خانم فلورا مانند کیسه ای او را به دوش می‌کشید و به اتاقش می‌برد و روی تخت خوابش می‌خواباند. فردا صبح فوریکس خیلی متین و ساکت، در حالی که یک نسخه از روزنامه اومانیته در دست داشت، مجدداً در بین جمع ظاهر می‌گردید. پس از رفتن فوریکس، خانم فلورا میز را تمیز می‌کرد و چند بطری شراب و مقداری نان روی آن می‌گذاشت و دوباره با خیال راحت مشغول خوردن مشروب می‌شدیم. از هر طرف صدای آواز به گوش می‌رسید. یک آوازخوان دورگرد با ساز بانجو وارد بیسترو می‌شد و همه را سرگرم می‌کرد و در ازای آن چند فرانکی می‌گرفت. بعد از او مرد عربی با یک دختر از بیسترویی که در پایین خیابان ما قرار داشت می آمدند و مشغول رقص می شدند. مرد عرب برای خنده و تفریح چوب رنگ شده ای را که به اندازه یک وردنه بود دور می گرداند و به همه نشان می داد. چند لحظه بعد تا اندازه سر و صداها آرام می گرفت و هر یک از تماشاگران درباره عشق بازی های خود، کیفیت جنگ، ماهیگیری در ساحل رودخانه سن، بهترین راه برای به راه انداختن انقلاب و گفتن داستان های مختلف خود را سرگرم می کردند. چارلی دوباره هوشیار می شد و رشته سخن را به دست می گرفت و مدت 5 دقیقه درباره احساسات درونی خیش سخنرانی می کرد. در این وقت در و پنجره های بیسترو را باز می کردند تا هوای سالن خنک شود. خیابان کاملا خلوت شده و از فاصله دور صدای قرش ترنی که برای صبح شیر حمل می کرد و به طرف بلوار سن میشل در حرکت بود شنیده می شد. نسیم خنک خیابان پیشانی ما را نوازش می کرد و شراب نامرغوب آفریقایی باز هم مزه خوبی داشت. هنوز خوشحال و سرمست بودیم. بالاخره محفل با فریادهای شادی پایان می پذیرفت. ساعت 1 بعد از نیمه شب دیگر هیچ کس دل و دماغ نداشت. به خوبی حس می کردیم که مستی سر شب از سرها پریده است. لذا با عجله از خانم فلورا می خواستیم که برای من مشروب بیاورد. ولی او هم از موقعیت استفاده کرده و داخل شراب آب قاطی می کرد و ما متوجه می شدیم که مزه شراب سر شب را نمی دهد. مردها ستیزجو می شدند و در صدد دست درازی به زنان برمی آمدند و آنها هم برای اجتناب از پیش آمدهای سو میخانه را ترک می کردند. لویی چاق و خپله که شغلش بنایی بود مست می کرد و روی زمین چهار دست و پا راه می رفت و صدای سگ را تقلید می کرد. سایرین از دست وی خسته شده و او را با لگد از خود دور می کردند. عده‌ای بازو به بازوی یکدیگر می‌انداختند و با گفتن چرندیات به گناهان گذشته خود اعتراف می‌کردند و اگر کسی به سخنانشان گوش نمی‌داد عصبانی می‌شدند. به تدریج عده‌ی حاضرین رو به کاهش می‌رفت. مانوئل و مرد دیگری که هر دو قمارباز بودند به بیستروی دیگری رفته و تا صبح به قمار می‌پرداختند. در این وقت بود که چارلی 30 فرانک از خانم فلورا قرض می‌کرد و ناپدید می‌شد. شاید هم به خانه فساد می رفت. مشتریان شروع به خالی کردن گیلاس های خود می کردند و پس از خداحافظی مختصری بیسترو را ترک کرده و برای خواب به اتاقهای خود می رفتند. ساعت 1 بعد از نیمه شب دیگر اثری از لذت و نشاط سر شب در ما دیده نمی شد. فقط سردرد برای من باقی می ماند و بس. در این لحظه بود که به خوبی درک می کردیم که انسانهای سعادتمندی برای یک دنیای خوب آفریده نشده ایم، بلکه گروهی کارگر مفلوک و بدبخت هستیم که با پستی و آلودگی رشد کرده ایم و بایستی روزهای بدبختی و سیه روزی خود را در عالم مستی و بیخبری به سر بریم. روی این اصل باز هم در نوشیدن مشروب افراط می کردیم، اما این فقط بر حسب عادت بود. غذاها یک بار به نظر من تهوع آور می آمد. به نظر می رسید سر من به قدر یک بالون ورم کرده است. زمین بیسترو تکان می خورد و می لرزید. زبان و لبهای من به رنگ بنفش کمرنگی در می آمد. عاقبت بیش از آن نمی توانستیم مقاومت کنیم و چند نفری بیرون می رفتند و استفراغ می کردند. سپس تلو تلو خوران به رخت خواب می خزیدیم و مدت 10 ساعت می خوابیدیم. شبهای یک شنبه غالباً به همین نحو می گذشت و روی هم رفته 2 ساعت تفریح و نشاط واقعی به سردرد بعدش می ارزید، زیرا اغلب ما مجرد بودیم و آیندهی برای من وجود نداشت تا دربارش فکر کنیم. بنابراین همین تفریح و میگساری هفتگی بود که زندگی را برای من شیرین و پرارزش می کرد. یکی از همین شبهای یک شنبه چارلی داستان جالبی را در بیسترو تعریف کرد که به شنیدنش می‌ارزید. گرچه مست بود ولی می‌توانست بدون وقفه صحبت کند. لذا مشت خود را محکم به روی میز بار کوبید و حضار را دعوت به سکوت کرد.
آقایون، خانم‌ها، استدعا میکنم ساکت باشید. به این داستانی که میخوام براتون بگم گوش کنید. یک داستان آموزنده و عبرت انگیز و یکی از یادگارهای عصر تمدن که هرگز اون رو فراموش نخواهید کرد. ساکت باشید آقایون، ساکت باشید خانم ها. داستان زمانی اتفاق افتاد که در نهایت سختی زندگی میکردم. همه میدونید مقصودم چیه. چقدر سخته برای شخص آبروداری که در چنین موقعیتی قرار بگیره. خیلی بیپول بودم. چون از بابام پولی نرسیده بود، تمام اساسیمو به گرو گذاشته بودم و هیچ راهی جز کار کردن نداشتم که از اونم بدم میومد و حالشو نداشتم. در اون وقت با دختری به نام ایون زندگی میکردم. یه دختر خل دهاتی با موهای زرد و رونای چاق، درست شبیه آزایا که اونجا ایستاده. هر دوی ما مدت 3 روز بود چیزی نخورده بودیم. خدای من چه رنج و عذابی کشیدیم. دختره در حالی که دستش رو روی شکمش گذاشته بود توی اتاق راه می رفت و از فرط گرسنگی مثل سگ زوزه می کشید و بیتابی می کرد. واقعا صحنه دلخراش و مصیبت باری بود. اما برای مرد باهوشی مثل من غیر ممکن وجود نداشت. پیش خودم نقشه کشیدم که آسون ترین راه برای به دست آوردن پول بدون اینکه کار کنم چیه؟ جواب این سوال فوراً به ذهنم رسید. برای این کار بایستی زن می شدم. آیا یک زن چیزی ندارد که در معرض فروش بگذارد؟ همونطور که دراز کشیده بودم و روی اون فکر می کردم، با خودم گفتم اگه زن بودم چون این کاری را می کردم. در این وقت فکری به نظرم رسید. یه مرتبه زایشگاه‌های دولتی به یادم اومد. همه شما این زایشگاه‌ها رو می‌شناسید که بدون هیچ سوالی به زن‌های آبستن تا زمان وضع حمل به طور مجانی غذا میدن. هر زنی میتونه به اونجا بره و درخواست غذا بکنه و اونها هم بدون معطلی بهش غذا میدن تا از این راه تولید نسل رو تشویق کنند. با خودم فکر کردم خدای من، اگه زن بودم چه خوب بود. هر روز می رفتم اونجا و غذا می گرفتم. بدون معاینه کی می فهمید من آبستن هستم یا نیستم؟ به طرف اون رفتم و گفتم بس دیگه، برای گرسنگی اینقدر آه و ناله نکن. یه فکر خوبی برای سیر کردن شکممون پیدا کردم. ایون گفت چطور؟ چه فکری؟ من گفتم خیلی ساده است. برو به زایشگاه دولتی و بگو آبستنی و تقاضای غذا بکن. اونا هم بدون هیچ سوالی غذای خوبی بهت میدن. ایون وحشت کرد و رنگش پرید و گفت من که آبستن نیستم. من گفتم کی متوجه این موضوع میشه؟ چاره این کارم که خیلی آسونه. فقط یکی دو تا بالش لازمه. عزیزم این یک الهام آسمانیه. بنابراین اونو از دست نده و زود دست به کار شو. خب بالاخره اونو راضیش کردم. یه بالش به امانت گرفتم و آمادش کردم و 2 نفری روانه زایشگاه شدیم. اونا ایونو با آغوش باز پذیرفتن. بهش سوپ کلم، سوپ غریز گوشت و یه خوراک راگا و مقداری نون و پنیر و آبجو دادن و همچنین از ارائه راهنمایی‌های لازم جهت مواظبت از جنین دریغ نکردن. ایون به قدری غذا خورد که نزدیک بود بترکه. مقداری نون و پنیر هم برای من در جیبش گذاشت. همه روزه به همین نحو از دخترک غذا می گرفتم تا اینکه دوباره پولدار شدم. با به کار بستن این حیله خودم و از گرسنگی نجات دادم. تا 1 سال همه چیز به خوبی گذشت. من هنوز با ایون زندگی می کردم. یه روز با اون در بلوار رویال پورت نزدیک منزل کارگران قدم می زدم. ناگهان دهن ایون از ترس باز موند. رنگ صورتش سرخ و بعد سفید شد. زانوهاش سست شد. ایستاد و گفت خدای من به اون که داره میاد نگاه کن. همون پرستاریه که تو زایشگاه کار میکنه و به من قضا میداد. کارم تموم شد. من گفتم زود فرار کن. اما دیگه خیلی دیر شده بود. چون پرستار ایونو شناخت و در حالی که تبسمی بر لب داشت مستقیماً به طرف ما اومد. اون زن چاق و گنده‌ای بود که گونه‌هاش مثل سیب سرخ قرمز بود. یه عینک پنسی روی دماغش گذاشته بود. قیافه‌ای مهربان و مادرانه داشت. بسیار کنجکاو بود و می‌خواست از ایونو وضع نوزادش سوالاتی بپرسه. بنابراین با مهربانی گفت: کوچولوی من، امیدوارم حالت خوب باشه. راستی بچت چطوره؟ همونطور که دلت میخواست پسر زاییدی؟ ایون از ترس چنان میلرزید که من مجبور شدم بازوی اونو نگه دارم تا نیفته. بالاخره در جواب گفت: نه. اون زن گفت: آو، پس دختره؟ ایون به کلی خودشو گم کرده بود و دوباره جواب داد: نه. پرستار از تعجب یک قدم به عقب رفت و گفت: نه پسر نه دختر، پس چی میتونه باشه؟ خانم، آقایون، درست وضع ما رو جلوی چشمتون مجسم کنید. لحظه خطرناکی بود. رنگ چهره ایون مثل چغندر سرخ شد و نزدیک بود بغضش بترکه و گریه کنه و همه چیزو بگه. خدا میدونست که چه اتفاقی میافتاد، اما من خونسردی خودم رو حفظ کردم و ایون رو از اون مخمصه نجات دادم و گفتم: خانم، نوزاد دوقلو بود. پرستار با خوشحالی غیر قابل وصفی گفت: دوقلو. اون به قدری خوشحال شد که در ملأ عام ایونو بغل کرد و گونه هاشو غرق در بوسه کرد. من گفتم: آره، نوزاد دوقلو بود.